پلیس‌های افتخاری در مناطق حاشیه‌نشین، از خودشون آلت پلیس افتخاری برای نظم و امنیت خودشون استفاده کردیم که خیلی خوب جواب داده، تعداد ایستگاه‌های پلیس در مناطق حاشیه‌نشین و کارهای زیاد. حالا دیگه زمان اجازه نمیده میگم خدمت.
آماری دارید جام سرنگ که نشون بده همین مناطق حاشیه‌نشین ما چقدر مثلا اعتیاد در بینشون داریم، چقدر کشفیات داریم؟
بله.
سرقت ها بزه های دیگر رو داریم. آماری الان نشون میده که حالا من میخوام برسم به حرفی که های دکتر محمود گفتن که بعضی از مسائل مشکلات ما تو شمال شهر شهرهای کلان شهرها مثلا شاید همگن با همونجا باشه. بله. من میخوام به این موضوع برسم.
بله بله
بله.
عرض کنم خدمتتون که من سال 96 و 90 در مقایسه با 97 رو میتونم آمار بله. بدم بهتون، حتی 99 هم دارم. مثلا ما حدود اراذل اوباش در مناطق حاشیه‌نشین حدود 2019 نفر دستگیری داشتیم. توزیع کنندگان مواد مواد مخدر به تعداد نفر 69538 نفر، اتباع بیگانه 15000 نفر، سارقین به تعداد نفر 47682 و مسائل منکراتی داشتیم، کشف مواد مخدر
این
داشتیم.
این آمار کشوری است یا پایتخت؟
نه کشوریه.
بله
بله. کشف مشروبات الکلی و موارد دیگه که بخواین ان شاء الله خدمتتون میگیم.
الان نمیتونیم قیاس بکنیم با
چرا مثلا ببینید سال به عنوان مثال هر کدوم حالا شما صلاح بدونید مثلا سارقین به تعداد سال 96 47682 نفر بودن، در حالی که سال 97 شده 28206 نفر، یعنی کاهش پیدا کرده.
بله.
یا مثلا حالا اعتیاد بگیم مواد مخدر یا مسائل منکراتی مثلا 22505 نفر شد بوده که در سال 97 5398 نفر در واقع کاهش داشتین. دو تا بله. نمونه که قیاس بله. کردم خدمتتون.
ولی الان قیاسی ندارید با جای بالای شهر و اینها در مناطق دارید اون آمارو؟
نه قیاس ندارید.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر محبوبی. من میخوام بدونم واقعا حاشیه نشینی بیشتر پدیده یه که منحصر به کلان شهرهاست، چون اونجا هاست که این پدیده حول محور شهرهایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا تفریحی یا مزایا و امکانات فراهم میشه در واقع وارد حاشیه میشن و بعد هم حاشیه ساز میشن. این رو شما میپذیرید؟
قطعا اینا یعنی مراکز عمده شهری، البته کلان شهر رو نه با اون تعریفی که به طور استاندارد به
بله بله.
تعریف مثلا چون ما الان نمیدارم 8 تا 9 تا کلان شهر داریم،
مشهد، تبریز،
بله
لزومن
در
کلان
نیستن بله. ولی بله در اطراف در واقع شهرها مراکز صنعتی شما یه وقت میبینید مثلا فرض بفرمایید که مثلا در همین کرج برخی از در واقع عوارض و پدیده ما مثلا زندانی هایی که در کرج داریم در محیط اطراف اونهای مثلا محلات این چنین وجود منده، ولی فرمایش شما درسته، اینا به صورت یک سیاه چاله واقعا همه امکانات رو جذب میکنن، عمدتاً مراکز بزرگ شهری و همطور هم که جناب سرنگ اشاره کردن مردم با انگیزه های مختلف میان و منتها جذب بدنه رسمی و عمومی شهر نمیشن، توی اون بافتا زندگی میکنن.
و همین حاشیه ها پایگاهیست برای افراد هنجار شکن، یعنی این رو هم دیگه باید بپذیریم واقعا. فرزندانی که در این گونه مکانها رشد میکنن جذب باندهای تبهکار میشن، این رو قبول داریم که
ببینید من نه قبول ندارم.
چرا؟
تایید خط رو بگم به همین آمار که الان جناب سرنگ اشاره کرد، من تو ذهنم مرور میکردم مثلا همین آمار اراذل و اوباش رو با
خوب.
آمار کلی که ما در کشور داریم اصلا بالاتر از نرخ عمومیه، یعنی اونو به نسبت جمعیتش حساب بکنی با آنچه که ناجا از اراذل و اوباش داره به جمعیت کل کشور به هیچ وجه بالاتر از جمعیت عمومی نرخش بالاتر نیست. این محیط ها مستعد این چیزی که شما میفرمایید هستند، اینو قبول داریم
بله.
به همین دلایلی که تا الان ذکر شد
بله.
ولی این رو قبول نداریم ما به عنوان سازمان اجتماعی که اینا یه کلونی های هستن که گویا مسئله مثلا اراذل و اوباش ما در کشور تو ایناست فقط، اگه ما اینا حلش بکنیم انگار مسئله اراذل و اوباشی ما در اونجا
فراوانیش بیشتر نیست،
کمی بیشتره. ما تو حوزه جامعه شناسی این میزان در واقع واریانس رو در پدیده به عنوان یک واریانس معنادار ناشی از شرایط اون محیط تلقی نمی‌کنیم که بگیم آه لزومن این محیط ها حتما تولید کننده. ما خیلی نیروهای یعنی اتفاقا ما در همین با کمک حوزه هنری بحث استعدادیابی کودکان دارای حالا ذوق هنری و استعدادهای هنری و اینا واقعا، یعنی خود حوزه هنری به ما داشت گزارش میداد که چقدر بچه‌های مستعدی، یا مثلا ما کمی تونستیم از بحث روند تحصیلی اینها حمایت بکنیم، چقدر تونستن اینا متوسط معدل دانش آموزانی که تو این محیط ها بودن، به صورت پایلوت ما در استان خوزستان یه حمایت هایی رو انجام دادیم نزدیک 1.5 نمره ارتقا پیدا کرد. خب این نشون میده اگر شما توجه بکنید اون بالفطره استعدادش رو داره، آمادگی جذب توی هنجارهای جامعه رو کاملا داره. بله. اتفاقا من به شما عرض بکنم کسایی که توی این محیط ها زندگی میکنن دست کم از یک ویژگی ریسک پذیری برخوردارن که این و هنجارپذیری اتفاقا، یعنی او تونسته قالب‌های هنجاری جامعه سنتی خودش توی روستا توی شهر مثلا دور افتاده رو بشکنه و این ریسک رو پذیرفته، اومده در یه بافت جدید داره برای خودش زندگی میکنه
و حفظ اون خیلی خطر داره، اونجا حفظ اون خیلی مشکله.
حفظه؟
همون فردی که از روستا بلند شده اومده توی حاشیه داره زندگی میکنه، این کلونیا هم در کنارش هست.
ببینید من قبول دارم که این مشکلات هست ولی اونقدر حاد نیست. ما در جایی که بتونیم مجموعه دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های حاکمیتی در واقع کانون توجه قرار بدن این مراکز رو، به راحتی ما میتونیم توی این بافتار مسئله‌شون رو حل بکنیم. نه اینکه ما مثلا امکاناتی رو که فرض بفرمایید در منطقه فلان پایتخت داریم به لحاظ کالبدی توی اونجا داشته باشیم، ولی همون احساس امنیت رو ما میتونیم ایجاد بکنیم در اونجا.
بله.
ارتقاء سطح سواد رو میتونیم. ما الان توی همین محلات بیش از 4000 کودک بازمانده از تحصیل رو در سال تحصیل قبل از کرونا،
بله،
با همین شیوه تحصیلگری، یعنی با مساعدت خود مردم تونسته بودیم ببریم دوباره سر کلاس‌های درس. و اینا چیزایی است که به نظر من مهمه در واکاوی این پدیده. ببینید ما دو سطح رو باید از هم جدا بکنیم. یه سطح عوامل کلان هستن مثل همین مشکل اقتصاد، نابرابری امکانات و توزیع منابع که اینا هم دوباره سررشتهشون میره تو سیاست‌های کلان، چه میدونم بحث‌های سیاسی بین‌الملل چی فلان. یه سطح ایناست. یک سطح هم سطح میانه است که ما بیشتر به اون علاقه داریم و داریم درش ورود میکنیم. همین الگوی دفاتر تحصیلگری به این توجه داره. ببینید ما نمیتونیم مسئله حاشیه نشینی رو، اولا که هیچ مسئله اجتماعی رو به صورت اینکه صفرش بکنیم امکان وجود بله. نداره. هیچ نظریه این رو تایید نمیکنه. ولی برای تخفیف این مشکل ما یک سطح مداخلاتمون باید ناظر به اون عوامل کلان باشه. یعنی ما مادامی که فقر در جامعه بالاست، نابرابری در جامعه بالاست، سرمایه گذاری در جامعه نمیشود، مشکل بیکاری داریم، مشکل ریزگرد و بحثای طبیعی و آب و اینا رو داریم، به هر حال اینا دارن سرچشمه این مهاجرین هستن. پس یه سطح مداخلات ما باید اونا باشه که در جای خودش توسط نهادهای مسئول خودش مثل مجلس شورای اسلامی در سطوح بالا باید در اون حوزه کار بشه. یک سطح مواجهه با همین معلولی است که الان ما باهاش مواجه هستیم. در برخورد با این معلول نگاه‌های پلیسی، نگاه‌های حزبی، نگاه‌های اینکه اینا کانون‌های مشکل هستن، ما داریم میریم که این کانون مشکل رو حل بکنیم، واقعا راهگشا نیست. ما باید این بافتا رو به رسمیت بشناسیم، ساکنین اونها رو به عنوان شهروند درجه یک، اصلا شهروند درجه یک و دو ماند تعبیر خوبی بود، ما اصلا نباید بگیم حاشیه نشین.
بله.
ما این رو القا داریم میکنیم که تو شهروند، نه اصلا اینطوری نیست، این نتونسته جذب اقتصاد شهری بشه. تقصیرش چیه؟ ما باید بهش کمک بکنیم که او جذب این اقتصاد شه. بله توشون عوامل بزهکار اینا هم هست که باید با اونها هم برخورد بشه. اتفاقا وقتی ما مواجهه با همین آسیب ها رو در داخل این بافتا با کمک خود این افراد انجام میدیم، راندمان و بهره وریش بالاتره. ما باید تلاش بکنیم شرایط رو برای اینکه فعالیت اینها ارتقا پیدا بکنه فراهم بکنیم. من بندرعباسی که از محلات رو رفته بودم در اونجا مراجعه کردن که ما می‌خوایم بیایم آموزش فنی حرفه‌ای ببینیم که بتونیم مثلا با کمکی که دفتر تحصیلگری کرده بود یه شغلی برای خودمون دست پا بکنیم، ولی که من مدرک دیپلم ندارم، مرکز فنی حرفه‌ای اینجا برای این آموزش‌ها مدرک دیپلم می‌خواد. ما اگر از بقیه دفاتر هم این استعلام رو کردیم، دیدیم واقعا یه مشکلی که در خیلی جا هست، یه تعاملی شد با وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، بردن تو شورای عالی فنی و حرفه‌ایشون برای این بافتا استثنا تبصره زدن، گفتن آموزش‌ها برای این گروه میتواند بدون مدرک دیپلم بشود. این رو دولت باید، این زمینه رو باید فراهم بکنه، او خودش میاد. یا مثلا در همین سیستان بلوچستان که جناب زرنگ تجربهش رو داشتن، شیرآباد بازماندگی از تحصیل توی سیستان بلوچستان ماست، اونجا آمده بودن خود ساکنین با خود، شما هم میدونید که علمای اهل تسنن چقدر نسبت به مراکز آموزش دینی و قرآن چقدر حساسیت دارن، آورده بودن خودشون یکی از این مراکز تعلیمات دینی اهل تسنن رو تبدیل کرده بودن به مدرسه. خودشون رفته بودن با کمک اداره کل آموزش و پرورش اونجا برای اینجا کد گرفته بودن، گفته بودن ما معلم نداریم، از دانشجوهایی که توی همون شهر بودن و با این گروه NGO همکاری داشتن، آموزش پرورش هم پذیرفته بود و 400 تا دانش آموز رو برده بودن سر کلاس درس. خب ببینید دولت این کارسازی ها رو باید بکنه، نه اینکه لزوم. ببینید من نمیخوام نفی بکنم این وظیفه رو که دولت باید بره مدرسه بسازه، باید بره زباله اونجا رو، اینا رو باید بکنه، ولی که اگر ما فقط این جریان خدمت رسانی رو داشته باشیم، در واقع داریم تشویق میکنیم بقیه کسایی هم که تو روستا نشستن باید پاشن بیان اینجا.
بله.
در حالی که اگر مبتنی بر مشارکت خود ساکنی باشه، رانده ما توی این پروژه جالبه بدونید که همین برنامه دفاتر تحصیلگری در طی این 3 سال سازمان اجتماعی وزارت کشور کمتر از 200 میلیارد تومان هزینه کرده در 22 استان.
بله. نیروسن واقعا همکاری نزدیک
بخشیش هم مثلا در حالی که توی همین 2 سال اخیر 98 و 99 بیش از 5500 میلیارد تومان پروژه و فعالیت توی این 200 محله 230 محله اتفاق افتاده. شهرداری ها آوردن، بنیاد مستضعفان آورده، خیرین آوردن، دستگاه های دولتی آوردن و سهم مردم بیش از سهم دولت بوده توی این 5500 میلیارد تومان و خیرین. چرا؟ چون مبتنی بر مشارکت خود مردمه و کم کم داره زیست پذیری رو توی این محیط ها بالا میبره و به تعبیر من مهمتر از این دستاوردها اون ایجاد حس تعلقه. ما یکی از دفاتر تحصیلگری رو از همین شیرآباد فکر می‌کنم آورده بودیم یا یکی دیگه از محلاتش، حالا اسمش از خاطرم رفت، ما تو صحن شورای اجتماعی کشور در حضور وزیر کشور گزارش دادن که ما این کار کردیم، این کار کردیم، اینجوری رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که مثلا یکی از مشکلات محله ما مشکل امنیت و اینا و دلیل احساس ناامنی هم این بحث نبود چراغ، مثلا چراغای
روشنایی. بله.
آره روشنایی ایناست.
بله.
ما رفتیم با مثلا اداره برق هماهنگ شدیم، ما آوردن مثلا 30 تا نمیدونم 60 تا چند تا از تیرای چراغ برق رو به حساب لامپ زدن و روشن شد و اینا 6 ماهه که نشکسته. در اون جلسه شورای اجتماعی کشور تأکید شد که این گزاره دوم که این 6 ماه نشکسته مهمتر از اون گزاره اوله که اداره برق اومده 60 لامپ زده. چرا؟ چون کسی که تو اون محله احساس میکنه این محل مال خودشه، این چراغ که الان بالا سرش روشنه مال خودشه. در حالی وقتی تو این پروسه این کار شما فقط خدمت میدادی، 2 روز بعدش بچه‌ها میزدن اون میشکوندن. حالا اینا چیکار کرده بودن؟ آورده بود یه مسابقه نقاشی مثلا گذاشته بود تو مدرسه اونجا، خود بچه‌های محل اومده بودن در مورد شیوه های ارتقاء امنیت نقاشی کشته بودن، مسابقه داده بودن، انشا نوشته بودن. بعد که این اتفاق افتاده بود، خب اون خودش پاسدار این امکاناته. یا در بقای سال 98 که گفته میشد عمدتاً، حالا جناب سرنگ هم تشریف دارن دیگه، به هر حال بعد امنیتی هم شما توجه دارید، علاقه دارید، میخواد واکاوی بشود، به هر حال خواستگاه اون شورش ها و اعتراضات و اینها عمدتاً محلات کم برخوردار و حاشیه و اینها بودن. جالبه بدونید در هیچ کدوم از این 230 محله که دفتر تحصیلگری بود این اتفاقات در سال 98 نیفتاد. در حالی که به لحاظ سطح زندگی فرق این بقیه جا بود. چرا؟ چون با این رویکرد خود اینها، یعنی با این نگاه که اینا هم شهروند درجه یک ما هستن، منتها به دلیل شرایط الان تو این موقعیت قرار گرفتن، باید کمک کرد اینا ارتقا پیدا بکنن. ما شواهد زیادی داریم که رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم شاید تنها راه برون رفته از در واقع موزل حاشیه نشینی است. اگر حالا من چون
خواهش میکنم در حالت زمانمون خیلی کم هست.
بله.
خب جناب سرنگ، ما چون بیشتر رو حوزه امنیتی با شما صحبت بکنیم، علاقمند هستیم واقعا کارهایی که شده و یا کارهایی که واقعا ضعیفه و باید حتمی هر حال یا با مشارکت یا دولت وارد بشه این کارو انجام بده. اونها چی هست؟
بله. از کن خدمتون که جناب دکتر مسئله زیبایی اشاره کردن، گفتن مدرسه اگه باز میشه، آقای دکتر فرجاد خدا من رحمتش کنه استاد ما بودن، پروفسور فرجاد فهموندن اگه یک مدرسه باز بشه، در یک مدرسه باز بشه در ده ها زندان بسته میشه، کاملا ارتباط مستقیمی داره. اما ببینید حقیقتش بخوای فقر نابود کننده فرد فقیر است. فقر فقیر و فقیرتر میکنه. اینا انسانه متشخصی هن. ما بایستی به دید زیبا به اینا نگاه کنیم. جناب دکترم تو کلامشون اشاره کرده، ما تو سیستان بلوچستان هم تو حاشیه نشین شیرآباد پسر بچه‌ای بود که سواد نداشت ولی حافظ کل قرآن بود. ببینید اینا بستر رشد رو دارن.
بله.
یک مسئله. اما به لحاظ امنیتی که میگید، ما کارهای علمی هم داریم در این زمینه. به عنوان مثال همین مطالعات اجتماعی ما، پژوهشگاه علوم انتظامی ما تعداد زیادی مقاله در رابطه با همین حاشیه‌نشینی جذب میکنه و کاربردی میکنه. کاربستشون رو جذب مقاله در حوزه ارتباط حاشیه‌نشینی و مواد مخدر و اعتیاد با امنیت شما در فصنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیتی ما ماهیانه چاپ میکنیم. برگزاری کارگروه های حاشیه‌نشینی به تعداد حتی یک سال ما 30 مورد در استانهای هدفمون داشتیم. تهیه و تدوین گزارش اجتماعی و مطالعه موردی و برآورد اجتماعی در حوزه حاشیه‌نشینی داریم که هر سال حدود 25 مورد 30 مورد یا 35 مورد ما برآورد اجتماعی داریم در رابطه با حاشیه‌نشینی. اما اقدامات فرهنگی هم نیروی انتظامی میکنه. به عنوان مثال ما الان روی کرده نرم خیلی خوبی با این حاشیه‌نشینی داریم، از جمله اینکه سخنرانی در مساجد مثلا سال همون 96-97 مقایسه میکنم ما حدود 4718 مورد سخنرانی داشتیم. سخنرانی در مدارس حاشیه‌نشین، سخنرانی در اماکن عمومی، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری، ارائه خدمات مشاوره خانوادگی و گروهی با موضوعات اختلاف خانوادگی، اعتیاد، طلاق، درگیری های بین فردی، اختلاف زوجین، تراکت و بروشورا و بنرهای تبلیغی هم در بله. زمینه داریم.
بله. بله. خیلی متشکرم. زمان خیلی کم هست. من میخوام از آقای دکتر محبوبی باز این رو خیلی مختصر پاسخ بدید. ممنون میشم. کاهش ازدواج هم یکی دیگه از آسیب های اجتماعی هست که در حاشیه نشینی وجود داره.
کاهش ازدواج اتفاقا در بافت عمومی به نظر من بیشتر هم هست.
بیشتره.
خب.
ولی بله به هر حال مشکل افزایش سن ازدواج، خب به طور طبیعی ببینید اون عواملی که مشوق امر ازدواج هست توی محیطای سکونتگاه غیر رسمی کمتر در اختیار دیگه. به هر حال الان فرمودن سطح انتظارات و مطالبات بالا رفته و به طور طبیعی در اونجاها تأمین کردن این امکانات دشوارتره و احتمال من بررسی دقیقی ندارم که بخوام بگم اینجوریه، ولی به عنوان یک مشکل توی عموم جامعه ایران دیده میشه. شاید تو محیط‌های حاشیه‌نشین هم این وجود داشته باشه. زیاد
فرصت بخواهش میکنم.
تعلق خاطری که به هم دیگه داره نسبت به شهرنشینی
بیشتره. میگم اونجا
طلاق روانیشون کمتره. یعنی من وابسته.
بله بله. بسیار. آیه دکتر آخرین سوال رو هم بذار من باز مطرح بکنم. بعضی از کودکان با نگاه کردن به کارتون میخوابن شبها، اما بعضی دیگه از شدت خستگی کار روی کارتون میخوابن، که این واقعا ما تو جامعهمون الان داریم میبینیم، این رو نمیشه انکار کرد. این پیامد صنعتی شدن یا شهرنشینی شتابانه، این جراحی رو چطور میشه بهبود بخشید؟
ببینید همین عواملی که میفرمایید هست، یعنی میشه پذیرفت که در واقع همین شهری شدن، مشکل فقر، نابرابری، اینا که عوامل موجده بحث مهاجرت، فقدان سیاست مهاجرتی قوی و مشکل مرزهای گسترده‌ای که داریم، که البته این رو عرض بکنم ما در یه نگاه حوزه تمدنی خیلی نباید در مورد بحث مرز و رفتان یه بحث جداگونه ای رو میطلبه. من همینجور سربسته اینجا عرض بکنم که لزوماً ما این رو خیلی به رسمیت نمیشناسیم و در اون نگاه حوزه تمدنی شاید بحث رفت آمدها با ملل همسایه به عنوان یک استراتژی های راهبردی در دستور کار باشه. اما همین الان که با شما من جلسه دارم، در این جلسه خدمت شما هستم، همزمان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع کودکان کار و خیابان جلسه بود که من دو جلسه پیشش رو تو دو هفته قبل رفتم، برای این هفته به خاطر اینکه به برنامه شما قول داده بودم اونجا رو نرفتم. داره کار میشه روی مسئله کودکان کار و خیابان که به هر حال بحث بسیار پیچیده‌ای، ابعاد مختلفی داره، راهکارهای متعددی هم هست، پیشبینی‌هایی هم صورت گرفته، تجربیاتی هم در گذشته بوده و پیشبینی‌هایی هم برای قانون برنامه هفتم داره میشه که انشالله در این برنامه مستقل
انشالله
اگر لازم بدونی راجع به اون صحبت می‌کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. جناب تن نکته‌ای هست؟
ممنونم. فقط این نکته یک دقیقه خیلی سریع میگم خدمتتون. اینه که ما باید دنبال چاره اندیشی باشیم. چاره اندیشی هم در اون جمعی مشارکت فعال خود ساکنان، احداث معابر و گذرگاه، زیباسازی ظاهر ساختمان‌ها، فضای باز و پارک و تفریحی و تشکیل گروه‌ها و تفریحات و سالم بین جوانان که عامل هدف ما هستن و روابط، همون ارتباط و اعتماد، مشارکت که در واقع مجموع همه اینها سریزشون این میشه که امنیت بالا بره
انشالله.
سلامت باشید.
سپاسگزارم از جام سرنگ ایزدی و جام دکتر محبوبی که در برنامه امروز حضور پیدا کردن و از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم ممنونم که تا به این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر همه شما سروران عزیز و ارجمند رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. پیشا پیش هم عید سعید فطر رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
چراغ قرمز
صاحب ماه نور و برکت، خداوند مهربان. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. آرزو میکنم هر جا که هستید شاد و سلامت و تندرست باشید و با ادامه بخش دوم برنامه ها همچنان همراه باشید. همراهتون هستیم در این بخش با اولین برنامه، برنامه کوتاه با نام شمیم عطر رحمان.
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه مزمل آیات 1-4، صفحه 574.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جام به خود پیچیده، شب را جز کمی بپاخیز، نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن بیفزا، و قرآن را با دقت و تأمل بخوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
میزان عبادت ما با چقدر باشه؟ چقدر عبادت کنیم خوبه که از اون بیشتر اگر رد بشه میشه افراط در عبادت. ببینید خدا چی فرموده به پیامبرش. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، تمام شب رو قیام به عبادت کن مگر اندکی از اون رو که استراحت میکنی. پس اگر من اکثر ساعتهای شب رو عبادت کردم آیا افراطی هستم یا نه؟ طبق این آیه نه، ابدا. اتفاقا این آیه از اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل شده، به تکلیف مسلمان ها رو معلوم میکنه باید عبادت کرد. چرا ما شبامون به غفلت میگذاریم؟ حالا شبای ماه رمضان توفیق پیدا کردیم، بیشتر انس با قرآن و دعا و مناجات و نماز داشتیم. یاد بگیریم برای بقیه سالمون همینطور باشه، نذاریم شبامون فقط همین به خواب و استراحت بگذره، به غفلت بگذره. حیف، دست خالی وارد صحرای محشر میشیم. البته ما چشممون به کرم خداست و این اعمال واقعا اینا چیزی نیست که ما رو نجات بده، ولی خب به هر حال به عنوان یک عبد، به عنوان یک بنده باید یه سری وظایف عبودی رو انجام بدیم. ببینید قرآن چی میفرماید؟ نصفه، نیمی از شب رو مشغول عبادت باش، اون قسمنه قلیلا، یا اندکی از اون رو بکاه. به هر حال اگه کسی نیمی از شب رو هم عبادت کرد، نمیشود گفت که افراط در عبادت کرده و این انسان افراطیه. این تعبیر قرآنه. پیامبر اکرم وقتی دستور میده تکلیف بقیه مسلمانان هم معلومه. پیامبر که روحشون صیقل یافته است و اهل فوز و فلاحن، اهل عصمت هستن، ماها بیشتر به این عبادت ها نیاز داریم. خیلی از خدا بخواید که توفیق عبادت رو و طاعت و بندگی رو به ما بیشتر بده. ما یه مقداری کوتاهی میکنیم در این مسئله و بیشتر ایام عمرمون به غفلت میگذره. سفارش شده به این که ساعتهای عمرمون رو تقسیم بکنیم، لااقل یک سومش رو فرمودن به عبادت و طاعت و بندگی خدا بگذره. خدا انشاءالله توفیق عبادت و بندگی خالصانه رو به هممون عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی.
واسه ما که اینجا از صبح تا شب تا صبح نمیدونیم که کجا چطور میگذره.
کسی نیست که سلاح آدم رو بگیری، یعنی کسی که افتاد تو زندان یعنی مرده.
معلم بازنشسته هم به عنوان تضامن الان 4 ماه افتادم زندان.
کسایی هستن در زندان به خاطر بدهی های غیر عمد، واقعا توانمند نباشن.
زحمت کشیدن، تشکر میکنم ازمشان، دست همشان هم میبوسم.
این زندانی ها که غیر عمدن اینجا، چشم امیدشان به همین چیز هست.
من الان خودم 9 سال زندان هم برم 20 سال، دخترم هم 5 شبه میخواه عفو بکنه، وکالا دادم خانم مجرم برمزم.
در سوره مبارک انفاق آمده است کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند.
شاهد هستیم که این عزیزان به آغوش گرم خانواده‌هاشان بر می گردن.
اصلا تصور نمی کردم تو این فاز چین آزاد بشم. من اصلا شوکه شدم. از مسئولین، از همه خیلی ممنونم.
پویش به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام، یک پویش خداپسندانه در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند است.
علاقمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری 780 55888 ستاره 1 مربع در این امر خداپسندانه و آزادی زندانیان مشارکت کنند.
چشم انتظار دستان سخاوتمندتان هستیم.
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، کمک به خانواده زندانیان نیازمند، پویش به عشق علی علیه السلام.